بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بل تعنی من کلی و تفضلن من کالی لعن ارتدع عن معصیتك المسخطة و اغلع عن سیعاتی المخلفة ولعن عفك عني أحب إليك من عقوبتي بل أنا يا إلهي. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولى الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر کلمات نورانی سید و ساجدین و زین العابدین قرار داریم و از دعای 16 صحیفه کامله سجادیه بهره میبریم. در شرح دعا به این قسمت رسیدیم که امام اظهار شگفتی فرمودن. دو شگفتی، یک آن که سبحانک ما اعجب ما اشهد بهی علی نفسی و اعدده من مکتوم امری، پروردگارا من در شگفتم که از آن چه خود گواهم و آگاهم و شهادت بر نفس خود میتوانم داشته باشم که چه کردم من و چرا چنین کردم با توضیحات پیشین، چگونه من دعوت تو را و دعوت شیطان رو دیدم با علم آگاهی بدون نسیان به اشتباه دعوت شیطان را بر دعوت رحمان و حضرت تو رجحان دادم و انتخاب کردم، از امر نفس خودم در شگفتم که چرا چنین کردم، با حالی که یقین داشتم دعوت تو پایان آن فوز و فلاح و رستگاری است و دعوت شیطان پایان آن نگونساری و هلاکت. اما شگفتی دوم من از این است که پروردگارا تو با من چگونه عمل کردی؟ من تعجب میزنم و شگفتم از این که چگونه تعجیلی در عقوبت من نداشتی و تعنی و تمکف مکف و درنگ بسیار در حق من کردی و کندی در برخورد با من نمودی، نه شدت و شتاب. البته می دانم لیس ذلک من کرمی علیک، این نه به خاطر آن است که من یه موجود مکرمی هستم ذاتن، بل تعنین من کلی، بلکه این به خاطر این ذات تو و صفت توست که در ذات تو تعنی وجود دارد، نه تعجیل در حق بندگانت، و تفضل وجود دارد نسبت بندگانت، نه عدالت محض که بخواهی به مجرد صدور و عقوبت محاکمه کنی ایشان را. تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم و جمع مطلب بر این شد که پس بنابراین از مهمترین صفات خداوند در حق انسان ها همین ویژگی ذات باری تعالی است، تعنی رحمانی، تحلم سبحانی، این که ذات باری تعالی به مجرد صدور خطا و اشتباه و گناهی از بندگانش به مؤاخذه و معاقبه بر نمی خیزد و تعجیلی در این جهت روا نمی دارد. یا من لا یعجل بالعقوبه، هیچ تعجیل در عقوبت نمی کند ذات باری تعالی. چرا؟ به دلیل اینکه خداوند بندگان خودش رو نفرستاده است که اینها مستوجب عقوبت بشن. اصل اولی رحمت است. ثانیاً و بلعرز انسانها از رحمت فاصله میگیرند. الا خداوند من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اساساً مبنای آفرینش تفضل و جود است. در این نکته را آموختیم که خداوند با عدالت محض با بندگان خیش رفتار نمی کند، که اگر می کرد کار آدمیان زار بود. به همین خاطر به انسانها هم آموزش می دهد که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. فراموش نکنید گاهی مقام مقام عدالت است، گاه مقام مقام احسان است. فارغ از شیرینی و حلاوت احسان نشید در برخورد با دیگران، که اگر بخواهید به رفتار موشکافانه ریزبینانه عادلانه رفتار کنید، به تعبیر بایات تب قابل صدیق، دیگه دوستی برای شما باقی نمیماند، با کسی نمیتوانید معاشرت و مصاحبت کنید اگر این چنین باشد. حتی پایه زندگی خانوادگی هم بر قوام خودش نمیباند اگر انسانها بخوان به گونه ای رفتار کنن که هر سخنی را، هر کلامی را، هر رفتاری را مقابله به مثل کنن و دقیقا به عدالت پاسخ بدن، نمیشه اصلا زندگی نظم و نسق خودش رو پیدا نمی کند، که توضیح دادیم دیشب. حالا به اینجا که میرسد وجود مبارک امام بابی رو باز میکنن سید الساجدی، میفرمان خدایا تو تأنی کردی و تفضل کردی بر من تا اینکه سه اتفاق بر من بیفتد. این فرصت رو به من دادی، یعنی اینها علت این ویژگی ذات باری تعالی و تأنی و عدم عجله حضرت باری تعالی و تعجیل خداوند در عقوبت بندگان است. چرا این فرصت رو به من دادی؟ لأن ارتد عن معصیتک المسخطه، تا اینکه من ارتدا کنم. رد به معنای منع، ارتدا یعنی بپذیرم این من رو که دیگه دست بردارم از معصیت تو، معصیتی که المسخطه موجب سخت و نارضایی و ناخرسندی توست. معصیت الهی موجب غضب الهی و ناخشنودی الهی است، چون خروج از برنامه آفرینش و خلقت است. طاعت است که عمل کردن به طاعت آدمی رو در مسیر آفرینش الهی قرار میدهد که رضای خداوند است. پس پروردگارا به من فرصت دادی که به مجرد یه خطا من از بین نرم، بلکه فرصت داشته باشم که از فرصتی دوباره و باز فرصتی دوباره استفاده کنم و بتوانم توانایی هایی که در وجود من قرار دادی شکوفا کنم، بهره ببرم و به رشد برسانم. پروردگارا این فرصت رو به من عنایت کردی، با تأنی خودت فرصت دوباره استفاده کردن از موقعیت ها رو به من بهره دادی، تا اینکه من منع کنم و دست بردارم از معصیت تو که موجب سخط است. دوم، و اقلع عن سیئاتی المخلقه، و دو اینکه خدایا به من فرصت دادی، تأنی دادی، فرمودی تا من قلع کنم وجود خودم را از سیئات مخلقه. ابتداء امام فرمودن تا من دست بردارم، تا من متوجه بشم این تحمل تو رو پروردگارا و این تفضل تو رو بر خودم در روح و جان من اثر کند، دست از معصیت تو بشویم که موجب سخط توست. دوم میفهمد اقلع، از ماده قلع، قلع یعنی که از بیخوبون چیزی را برون کشیدن، دست از معصیت شستن چیزیست اجتناب از معصیت الهی. آن ممکنه ریشه گناه در وجود انسان باشد، میل ریشه دوانده باشد در جان انسان، و گاه اون ریشه های درونی مثل این که شما یه درختی رو میزنید از روی زمین، اما این ریشه درونی جوانه میزنه، از کنار اون بالاخره باز جست میزنه، دوباره درخت نوی تولید میشوند. مگر این که قلعش کنید، از بیخوبون تمام ریشه های این درخت رو بکنید تا دوباره جوانه نزند. خدایا تو به من فرصت دادی تا من ریشه درخت اسیان رو از وجود خودم قلع کنم. مقام اول من، دست شستن از معصیت با فرصت الهی. مرحله دوم قلع، این وقت و زمان رو به من دادی تا من بتونم کاملا وجودم رو تطهیر کنم و از بن و بیخ برکنم میل به معصیت را در جان و در هستی خودم. اون هم باز تعبیر عجیبی دارن وجود مبارک، و اقلع عن سیئاتی المخلقه، بتوانم بکنم از وجود خودم ریشه سیئاتی رو که اینها مخلقه اند. مخلق صفت سیئات است اینجا. مخلق از ماده اخلق صوب می آید. هنگامی که اذا لبسه و حتی ابلاه، یه لباسی رو انقدر می پوشید انقدر می پوشید که دیگه این نخنما می شه. به گونه ای می شه که دیگه هیچ زیبایی نداره. یک حالت مندرس بودنی پیدا می کند. اینجا میگن اخلق صوب. لباسش رو چنین کرد. لباس این چنین شد. خب وقتی که یه لباسی کهنه میشه چه اتفاقی میفته؟ وقتی انسان میپوشد زیبایی نداره، شکوه نداره، جمال ندارد برای انسان. همینطور نیست؟ عجب تعبیر خاصی رو امام به کار میبرن. میفهمن سیاتی المخلقه. خدایا فرصت را به من دادی، تأنی کردی، تفضل کردی تا من بتوانم برون بکنم از وجود خودم سیئاتی را که موجب اون می شود که شادابی، نشاط و اون تراوت از وجود من رخت بر می بندد. یعنی امام در نهایت لطافت سخن از ویژگی های معصیت این رو به حق بر می شمارد عزیزان که موجب خلق انسان می شه. یعنی چی؟ موجب این می شود که شادابی و تراوت از وجود انسان می رود. گاهی خدمت دوستان عرض کردیم که از اسامی گناه در قرآن رجز و رجزه فهجر، رجز، رجز، رجس، هر سه یه معنا دارن. پیامبر از رجز، رجز اجتناب کن، یعنی گناه. به گناه رجز گفته میشه. همین ایام فراوان دیدید که بزرگان مردان وادی عشق و کجاییده شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجاییده ز جا و تن تن رهیده، کسی از عقل پرسد تا کجایی؟ یعنی هنگامی که نگاه میکنید این شهیدان بزرگ وادی عشق رو براتون خوندن این ایام که وقتی به میدان اومدن همشون رجز خوندن، گفتن انتن کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن. مردم اگر نمیشناسید من را بدانید من فرزند حسن ابن علی المجتبی قاسمم. اون یکی آمد گفت انا ابن علی طهر من آل هاشمی، من فرزند علی مرتضی هستم چنین و چنان. اون دیگری گفت انا علی ابن حسین ابن علی، من علی فرزند حسین ابن علی هستم چنین و چنان، تا آن که والله انقطعت مو یمینی، به این رجزها رو بردید. بینم گرم رجز چرا؟ چون وقتی میخوندن در بدن دشمن استراب ایجاد میکرد. بحر شعری بحر رجز بود. مفتعلون مفتعلون، مستفعلون مستفعلون، بحر سری متوی به گونه ای خونده می شد که تکان می داد دشمن رو و خود خواننده هم با یک شوری می خواند اینها رو، حماسی می خواند. بزرش رجز می کن. به گناه رجز می گویند چون با ارتکاب گناه در وجود انسان لرزه می افتد، استراب می افتد تو رو. خوب دقت کنید، دکته ظریفی سرز می کنند. از خصوصیات معصیت این است که روح انسان را عزیزان ناآرام می کند. رجفه، رجف یعنی اضطراب، قلقله، رجزه بیقراری ایجاد می کند در وجود انسان. شادابی وجود انسان رو گناه می گیرد، نشاط روح رو می گیره گناه، برخلاف طاعت که طاعت خداوند و امر قلبی به طاعتک آبادان میکنه انسان رو، طاعت نشاط به انسان میده، نو میکند آدمی رو، نه کهنه نمیکند. توجه دارید؟ خیلی نکته ظریفی است. حقیقتا این بزرگواران از مهمترین عوامل اضطراب. بفرمایید تأثیر پذیری از این زیر و بمهای زندگی دنیا وقتیه که روح انسان به سوی معصیت میره، لذا اون شادابی به نشاط رو نداره. آنچه که جماعتی گمان می کنند از ناحیه عصیان و معصیت در وجودشون به عنوان شادمانی میاد اشتباه محضه. یعنی اگر یه چیزی می خورنگاه تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زهمر بر خود می نهند. اگر گمان می کنند که یه چیزهایی می خورن، یه کارهایی می خورن که شاد باشی پیدا کنند، سرخوشی پیدا کنند، این همان است که خدمت عزیزان گفتم در جان ما دیشب توضیح می دادیم در بحث تقابل شیطان و انسان و رحمان، گفتیم دو تا نیرو با هم تقابل دارن، یکی قوه عاقله، نقطه مقابل اون قوه واهمه. گاه شادی ها در وجود انسان و شادابی ها در وجود انسان زیر مجموعه قوه عقل است، این میشه شادی حقیقی. شما به یه نشاطی میرسید که اگر در اوج گرفتاری هم باشید این نشاط تو وجودتون هست، این نشاط و شادمانی است که از قوه عاقله میاد. لذا این چه ماهی، این نهنگ آتشی است، جمله ناخوشهای عشق و ناخوشی است. اگر بلا هم باشد باز انسان در بلا هم میکشم لذات او، موت او یا موت او یا موت او، باز انسان اون شادابی و سرخوشی رو دارد. اما گاهی شادی هایی است که اینها زیر مجموعه قوه واهمه از توهم و وهم انسان برمیخیزد، شادی نیست، اینها شادی مجازی است، واهمانه است. لذا یه مقطع یه لحظه کاذبانه در وجود انسان میاد، اما ماتم بعدی اون تمام وجود آدمی رو میگیرد. این شادی نیست، این توهم شادی است، این شادمانی نیست. اون نشاط و شادابی و تراوت از طاعت میاد عزیزان و از معصیت الهی، کهنگی، فسردگی به تعبیر حضرت مخلقه میاد، یه چنین حالتی رو ایجاد میکنه پروردگار. پس به من فرصت دادی که اول من کنم، دست بشویم از معصیتت، وقت رو بر من تنگ نکردی، زمان کافی به من دادی، عجله بر عقوبت من نکردی، و دو این که این فرصت رو مهیا کردی تا بکنم ریشه این عصیان و معصیت و سیئاتی که نشاط و شادابی رو از جان من میگیرد برکنم از وجودم. این دو. سوم این که این تعنی و تفضل تو به این خاطر بود، و لأن عفوک عنی احب الیک من عقوبتی، چون خدایا عفو تو نسبت به من محبوب تر بود در نزد تو تا عقوبت من. خیلی نکته جالبی است، یعنی خدایا تو دوست نمی داشتی که من رو مشمول عقوبتت کنی، پروردگار تو برای تو پسندیده و محبوب آن بود که من مشمول لطف تو و عفو تو و رحمت تو باشم. خواندیم مکرر خدمت دوستان 118 و 119 کریمه مبارکه هود است که فرمود الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم، مگر آن که مشمول رحمت خدا باشید که برای این شمول رحمت شما را آفرید. خداوند انسانها را نیافریده است که عزیزان محرومیت از رحمت داشته باشند، اساسا برای رحمت آفریده است انسانها را. یکی از علل آفرینش انسان در قرآن شمول رحمت است لستن، از انگیزه های آفرینش بحث می شه ازش. در کنار شش نکتهی که وجود داریم، یکی از شش نکته بحث شمول رحمته در چرایی وجود انسان. پس خداوند ما را برای رحمت آفرید است، نه برای عقوبت. عقوبت عدول از مسیر خداوند و علت آفرینش است، نه اصل مسیر آفرینش. پس فرمود و چون عفو من در نزد تو پروردگارا محبوب تر بود برای تو از عقوبتت، لذا باز هم به من فرصت دادی، باز هم به من فرصت دادی تا آنکه من بازگردم به خود بیام، متوجه بشم و به جای عقوبت رحمت خودت رو شامل حال من گردانی. این سه نکته رو امام فرمودن. چرا این که خدای تو تعنی میکنی، عجله نمیکنی، تعجیل نمیکنی؟ به دلیل این که نمیخوای بنده‌هات از دست برن، دوست میداری بنده‌هات رو، دوست میداری که اینها مشمول عفو تو باشن، بازسازی شخصیت بشن، از اون توانمندی ها و استعداد هایی که در وجودشون قرار دادی حسن استفاده بشه، نه اینکه اینها بسوزند از بین برن. تا اینجا خوندیم این ادامه بحث دیشب خدمت دوستان عزیز. از این قسمت دوباره بل انا یا الهی، خدای تو چنین کردی. اگر دقت کردید از اول این دعا، اون قسمت های اول امام به صراحت فرمودن انت الذی یا الهی، تو خدایا چنینی که با من چنین کردی، بعد فرمودن انا الذی، من این طور عمل کردم. یعنی در مجموعه این دعا از اول تا آخر اگر نگاه کنیم یه تقابلی است بین بروز و ظهور صفات الهی و رفتارهای سوء انسانها. خداوند چه میکند با بندگانش، به انسانها چه میکنند به خطا و تقصیر. این خیلی زیباست. یعنی یه تقابل رو تصریح شده یا تصریح نشده از اول این دعا تا آخر اون در روح این دعا جاری و ساری میبینیم. حالا امام باز مجدد میفهمند خدای تو چنین کردی این فرصتها رو. بل انا آمن، بل انا یا الهی اکثر و ذنوبن، اما خدایا من بسیار بیشتر از ذنوب من. من این جمله رو از کنم که 4-5 نکته رو امام میفرمایند، یعنی افعل و تفسیری در عبارت امام داریم که آخر عبارت رو اینطور میبینیم که حضرت میفرمایند که من ان احسی لک عیوبی، خدایا من اینطورم از این که بتوانم بگویم عیوب من چیست و چیست. یعنی میخوام بگم این جمله از الان که شروع میشه جوابش دو سخط بعد میاد، لذا باید همش رو ترجمه کنیم تا به اون دو سخط بعد برسیم. بلکه پروردگارا انا یا الهی اکثر ذنوبن، من خدایا از جهت ذنوب و گناهان احساس میکنم که بسیار از گناهان من بیشتر از آن است که بتوانم بشمارم. این بعد میاد. و عقبه آثارن، و آثار من قبیح‌تر از آن است که بتوانم بازگو کنم. عقبه آثارن، آثار جمع اثر، بقیت و شی، چیزی که از انسان میباند میشه اثر، یعنی اعمالی که بعد از ما میمونه میشه آثار. نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، در سوره مبارکه یاسین خواندیم. هر چرا که پیش فرستید ثبت کردیم، هر چه هم از شما باقی مانده است اونم ثبتش میکنیم براتون. آثار، اثر، کار و عملی که از انسان باقی میماند. و خدایا عقبه آثارن، من احساس میکنم که آثار من، اون چه از من سر زده است و باقی است بعد از من، اینها یه قباحتی دارن، زیبایی ندارن. و اشنع افعالن، و من احساس میکنم یه شناعت و ناپسندی فوق‌العاده‌ای در افعال من وجود دارد. و اشد فی الباطل تحورن، و خدایا من در فرو رفتن در باطل به شدت گستاخی کردم و تحور کردم و نابجا رفتم. تحور بیباکی ناپسند، اصلا بیباکی خودش معنای خوبی نداره در اخلاق. شجاعت پسندیده است، تحور یعنی افراط در شجاعت، یعنی گستاخی و تجاسر. و من یه شدت تجاسری داشتم در ورود به معصیت. و از افعند طاعت که تغییزن، و خدایا من به شدت ضعیف بودم در بیداری نسبت به طاعت تو، خواب زده بودم در وقت طاعت، طاعت تو رو با نشاط با شور حال انجام ندادم، مثل خواب زدگان بودم. و اقل لوعید که انتباهن، و در قبال وعید تو، هشدارهایی که به بندگانت دادی و گفتی که چه می شود پایان شما، به کجا می رسد اعمال زشت، مذنبین، ظالمین، کاذبین، غیره غیره، اما اقل و انتباهن، من سخت بیدار نشدم، متوجه نشدم، توجه نکردم و ارتقابن و منتظر نبودم که وعده های درست تو چیست. حالا تمام این موارد که گفتم، بل انا یا الهی اکثر ذنوبن و عرض به خدمتون، و عقبه آثارن و اشنع افعالن و اشد فی الباطل من ان احسی لک عیوبی، اونقدر این مسائل زیاد است که خدایا من نمیتوانم احصا کنم و گردآوری کنم در پیشگاه تو عیوب خودم رو، که بگویم عیوب من به چه مقدار است. او اقدر علی ذکر ذنوبی، یا آن که ذنوب خودم رو در پیشگاه تو یاد کنم و بشمارم. بسیار خب، مطلب رو ملاحظه فرمودید. امام در اوج خضوع و بندگی این جملات رو فرمودند. حالا من قبل از اینکه ادامه بدم بحث رو، اینجا داخل پرانتز جمله باید بگم، عزیز نور چشمی هم دیشب این رو بعد از محض از من سوال می‌فرمودن. ببینید این شیوه سخن گفتن امام سجاد اولا یعنی چه؟ اینا رو چه کسی داره میگه؟ وجود نازنینی میگوید که به صراحت میتوانیم بگوییم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شامل حال وجود نازنین اوست. یعنی خمسه طیبه اهل بیت نیستن به تنهایی که آیه تطهیر در شأنشون نازل شده است. حضرات معصومین علیهم السلام، ائمه هدات مهدیین، همه زیر مجموعه اهل بیتند و آیه تطهیر در شأن و منزلت همه این هاست. ما که میدونیم وجود اون بارا که امام سجاد به جایی رسیده است که معصیت که هیچ، فکر معصیت هم در وجود او نیست، فکر معصیت هم در جان و خیال او نیست. پس این عباراتی که از شب اول خوندیم در این دعا به این شدت ها و حدت هایی که امام بازگو میکنن چیست؟ و اولین پاسخی که داده میشه اینه که خب اینها جنبه چه دارد؟ آموزشی برای خلائق دارد. وجود و مبارک امام دارن میگن اینها را آموزش میدن که به این بهانه معارف الهی رو، مکتب انسان سازی خودشون رو در قالب دعا مطرح کنن. بسیار خوب، ما هم میپذیریم، حرف جالبی است. اما نکته دیگه اینجا وجود داره غیر از این عزیزان، جواب دیگری وجود دارد. خوب دقت بفرمایید. نکته همان است که در تفسیر در مورد خود پیامبر در قرآن گفتیم، واستغفر لذنبک، پیامبر برای گناهت استغفار کن. کدوم گناه؟ اگر پیامبر ذنب و گناه داشته باشه که نمیتواند خدا بگوید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، قرآن بگن اگر میخواید من و خدا ابراز محبت کنید برید تبعیت از این پیامبر بکنید، بیچونه چرا تا من علاقمند به شما باشم. نمیتواند بفرماید که و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی اطاعت کند پیامبر رو خدا اطاعت کرده است. انسانی که ذنب داشته باشه، گناه داشته باشه، واجب الاطاعه نیست. آدرس غلط دادن بهمون اگر این باشه. خب این مسلمه که پیامبر آمن الرسول و به ما انزل الیه، اولین مؤمن به تمام آیات الهی و بینات الهی کیه؟ خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و اگر پیامبر جائز الخطا می بودن و اشتباه داشتن در رفتارهاشون که نمی شد، و ان لکم فی رسول الله اسوتون حسن، اسوه نمی شد، الگو نمی شد، الگوی با خطا و اشتباه و ذنب. و چطور میشه یک کسی و علم کما لم تکن تعلم، خدا به اوجش ببره، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، بره تمام اسرار خلقت رو ببینه، بعد ذنب داشته باشه، بعد واستغفر لذنبه؟ خب که بدی هیچ جوابش. و چی بود توجیه اونجا خدمت دوستان؟ یعرف ها هنا به ما هنا، هنا به ما ها هنا، اینجا به اونجا شناخته میشه به قول عرب ها. یعنی چی؟ یعنی ساده میخوام عرض کنم این رو عزیزان، این همان است که وجود اون بارا که سید و ساجدین در عرفه گفت خدایا من چی بگم با تو؟ آن کسی که محاسن او در قبال تو مساوی است، فکیف لا یکون مساوی و مساوی. خدایا من حسین وقتی صفات خودم و افعال خودم رو در مقابل صفات تو میبینم، نه تنها حسنی در صفات خودم نمیبینم، بعد خجلت زده میشم وقتی اصلا میبینم این صفات رو. یعنی چی؟ یعنی خدایا وقتی من قدرت تو رو میبینم، بعد قدرت خودم رو، بعد این قدرت رو در کنار قدرت تو میتوان اسمش رو نهاد قدرت؟ این که ضعف. علی عزب الله، علی عزب الله، در مقیاس هزاران کوچک عرض میکنم. کسی که عرض به خدمتون یه ثروتی دارد، یه وقتی کسی من میگفت آقا مثلا خانه فلانی، یا مثلا گفت ثروت فلانی و من میشه مثلا 100 میلیارد و مثلا 1.5 میلیون تومن، بعد گفتم چطور؟ گفت چون ثروت اون 100 میلیارد منم 1.5 میلیون ثروت من، رو هم اینقدر میشه ثروتمون با هم. خب وقتی شما یک کسی میلیاردها سرمایه اوست، بعد با یک کسی لاغبایی که ثروتش حد محدودی است، اینو میشه در قبال ثروت اون گفت ثروت؟ یک کسی که با یه قدرتی داره، این پهلوان گردن کلفتی که عرض به خدمتون میزنه نمیدونم 260 کیلو رو دو ضرب میزنه یا ابوالفضل میگه، با اون کسی که 6 کیلو رو میخواد بلند کنه، میشه این رو گفت در قبال اون قدرت؟ اون که قدرت نیست که. وقتی شما یه جمالی روی کسی دارد که دستن هوش رو میبرد از ذهن انسان، حالا یه کسی هم مختصر جمالی پیش خودش داره، وقتی این رو کنار اون میگذارید چه جمالی داره؟ ای بود عذرخواهی کنه که ببخشید ما جمالی نداریم که. توجه دارید؟ وقتی ما صفات زیبای خودمون رو که گمان میکنیم صفات شایسته است، علممون رو در کنار علم خدا بگذاریم، چی میشه؟ جز شرمندگی و سرفکندگی چیز دیگری هست؟ خیر. وقتی ما لطف خودمون رو در قبال لطف خدا قرار بدیم، رحمت خودمون رو به عنوان یه مادر و پدر مواجهه با رحمت الهی قرار بدیم و خداوند رحمان رحیمی که رحمان علم القرآن خلق الانسان، اسم این رو میشه گذاشت رحمت و لطف؟ یا این خجالت داره که بر زبان جاری بشه؟ این حال و هوای معصومین عزیزان، اینها به دلیل شناخت گسترده‌ای که به صفات الهی دارن و شناخت گسترده‌ای که به انسان دارن و نفس انسانی، لذا در پیشگاه خداوند به تعبیر سید الشهدا تمام محاسن خودشون رو نقصان کوتاهی میبینند و صفات الهی را در جای خود میبینند. لذا جا داره هرچی بفرمایند. پس این الفاظ و عبارات نه به معنای آن است که از زبانی انسان معمولی داره صادر میشه. یک کسی با این دیدگاه به خداوند داره این مطالب رو میگوید و چنین بازگو میکند. و میدانیم اساساً به طور کلی نکته سوم که این بزرگان یه منطقی دارن و اون اینه که وقتی درک میکنن جایگاه خودشون در قبال خداوند، خواستشون از خدا اینه: ولا تخرجنی عن حد تقصیر. خدای نکنه یه روزی پیش بیاد که من از اون حد تقصیر بندگی خودم اشتباهاً پامو فراتر بگذارم. همیشه خودشون رو در اون موضع تقصیر، یعنی نقصان بندگی و ضعف ممکن الوجود بودن در کنار حضرت واجب میبینن. لذا وجود مبارک امام این جملات رو بازگو میکنن. امیر المؤمنین میگه تجرأت به جهلی ظلمت نفسی، تجرأت به جهلی، و بقیه مضامین عدیه این که از این بزرگان داریم هست نکته درش وجود دارن. هم بحث آموزشه، هم بحث مقایسه صفات ممکن الوجود با واجب الوجود است، هم اون جایگاه تقصیر خود رو در پیشگاه خداوند نسبت به عظمت تفضل و عنایت خدا اقرار کردن، تثبیت کردن و باور کردن است. امام این جملات رو فرمودند. خب حالا ببینید اینجا من این جمله رو بگم، مضمون این چند جمله‌ای که و انا یا الهی، انا یا الهی چی بود؟ اقرار و اعتراف. اساساً عزیزان از بهترین شیوه ها این که وجود انسان رو در اون جایگاهی که هست قرار میده مقوله اعتراف و اقرار است. ما دو تا اقرار و اعتراف داریم. یه اقرار و اعتراف به داشته ها، یک اقرار و اعتراف به نداشته ها. یعنی یکی به محاسن، یکی به معایب. گاه ما اقرار و اعتراف میکنیم به اون چه داریم در پیشگاه خداوند. پروردگار رو اینو به من دادی، این نعمت رو دادی. تو دعاها زیاد میخونیم خدا یا تو به من این نمیدارم، عمر رو دادی، مال رو دادی، جمال رو دادی، کمال رو دادی، پدر دادی، مادر دادی، انت نزی هدیتنی، هدایت دادی، چه دادی. یعنی داریم اقرار میکنیم و اعتراف میکنیم به اون چه خدا به ما عنایت کرده است. نتیجه این چی میشه؟ وقتی انسان می نشیند یکی یک در پیشگاه خداوند مقرن معترفن خدایا به چنین تفضلات و کارها که با من کردی، نتیجه به خروجی این میشه چی؟ شکر. نتیجه اعتراف به نعمت میشه شکر نعمت. انسان مشتاق میشه در وادی شکر به داشته های خودش، اون واقعیت خودش رو میفهمد، نقطه مقابلش اون طرف. وقتی انسان به کوتاهی های خودش اعتراف میکند و انا الذی یا الهی، من اینم که نمک خوردم، نمکدان شکستم، من اینم که این کارو کردم، من این کارو این کردم، نتیجه این چی میشه؟ وقتی انسان اقرار به اشتباهات خودش میکند و کاستی های خودش، نتیجهش ذکر میشه. نتیجه اولی شکر است، نتیجه دومی ذکر، متذکر میشه انسان، به خود میاد، خدای این که نشد بین اون قسم و این قسم، تو اون چنان عمل کنی، من این چنین عمل کنم، این که عادلانه نیست، این که درست نیست. یعنی این ذکر و تذکر میاد تو وجود انسان و انسان رو به خود میآورد. به همین خاطر دقت کنید چقدر زیبا فرمود معصوم وجود اون باره که امام باقر والله به خدا قسم ما اراد الله من الناس الا خصلتین. خدا دو چیز رو از مردم نمیخواد مگر دو چیز رو از مردم میخواد. یعنی خدا دو چیز رو خیلی جدی از مردم میخواد، از انسان ها. یک ان یقروا له بالنعم، این که اقرار و اعتراف به چی داشته باشن؟ به نعمت هاشون. که نتیجه فیزیدهم، نتیجهش میشه شکر و نتیجه شکر میشه چی؟ زیادیه در نعمت. این یک. و به ذنوب، دوم این که یقر رو لهو به ذنوب، اقرار به ذنوب کنن، نتیجه اون چی میشه؟ فیغفرها لهم، متذکر میشن، غفرانش شامل حالشون میکنند. اقرار به نعم، اقرار به ذنوب. اصلا خود مقوله اقرار و اعتراف یه باب زیباییست در پیشگاه خدا من. و زیباتر این که ببینید امام صادق فرمان والله ما خرج عبد من ذنب الا به اقرار این. انسان تا اقرار به ذنوبش در پیشگاه خداوند نداشته باشه خارج نمیشه. خب این هم نکته زیبایی است که در این سبک سخن حضرت در این قسم مشاهده شد. حالا به اینجا که میرسد میفرماد و انما اوبخ به هازا نفسی طمعا فی رحمتک. خدایا با کمال شهامت من دارم نفسم رو توبیخ میکنم، عتاب میکنم، تعییر میکنم، ملامت میکنم نفسم را. چرا؟ چون طمعا فی رحمتک، چون طمع در رحمت تو دارم. فی رعفتک، در رعفت تو دارم. التی بها صلاح امر المذنبین، که این رعفت توی که حال مذنبین رو اصلاح می کند. و رجاء اند رحمتک، چون دلبسته و مشتاق رحمت تو هستم. التی بها فکاک و رقابل خاطئین، که به وسیله آن گردن خطاکاران باز میشه، راحت میشه و آزاد میشه. اینجا من بحث دارم خدمت دوستان که به بیش از این نخواهیم رسیده میشم. دقت بفرمایید و خواهش میکنم. نکته ای که عرض میکنم الان ساز و کار است عزیزان. اگر کسی این دغدغه را دارد، همیشه عرض کردیم سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست. اگر کسی داره زندگیش میکنه، نانش میخوره، بازارش میره، کاسبش میکنه، نمیدونم شغلش دارد، زندگیش دارد، دغدغه‌ای حرفا رو نداره، اصلا میخواد دمداری بخوره زندگی کنه بعدم بره. هیچ. نه ما به او کاری داریم، نه او به ما کاری دارد. اما اگر کسی این دغدغه را داره که این چرا، عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، ناراحت از این که بیچاران که کره خرامد الاغ رفت، نمیتونه این رو تحمل کنه، نمیتونه رشد فیزیکی رو فقط تحمل کنه. اگر یک کسی این طور فکر کنه به زندگی و در این وادی باشد که بخواد سلوک کند، یعنی بخواد این گام گام سلسله مراتب رو طی کند و خودش رو برساند به بالا، محتاج به اینه که الان عرض میکنم وام گرفته ی از سخن سید الساجدی. خوب دقت بفرمایید. در میان شروحی که برای صحیفه سجادیه نوشته شده است، بدون تردید اولین شرحی که وجود دارد ریاض السالکین است. فی شرح صحیفه سید العارفین و سید الساجدین، ریاض السالکین، قرن 11. کسی که این رو نوشته سید علی خان کبیره، عالم بزرگیه که وزارت هم داشته زمانی در هند، از اون دورانیه که ایرانی ها به هند می رفتند و اموراتی اونجا داشت، سالها 30 سال خورده اونجا، خدمات عجیب و تحولات عظیم در رشد شیعه، و همونجا این صحیفه رو نوشته است. بیش از 400 سال قبل این صحیفه سجادیه رو اونجا نوشته بود، 400 سال قبل شرحش رو، شرح صحیفه رو اونجا می نویسد. و بعد اینو میاد به اصفهان. همین الان دوستان اصفهانی می دانن که در یکی از خیابانهای اصفهان، خیابان سید علی خانه، معروف هم هست به خود اصفهانی ها، میاد شرح صحیفه رو در اصفهان رو نمایی می کنه. این مجلدات و شرح صحیفه در اصفهان رو نمایی می شه در دوران صفویه. مرحوم سید علی خان آدم عجیبی بوده، خیلی قدرتمند بوده در علم، در ادبیات که من کمتر دیدم، یعنی در اوج بوده در بین علما در ادب و در ادبیات عرب، و دیگه خدا فلسفه و کلام و عرفان و فقه همه چی رو جمع کرده، علامه ای بوده الحق و الانصاف. ایشان در یه جایی از شرح همین زیل دعای 16 هم یه جمله‌ای میگه و یه تمثیلی میارد تو این نکته‌ای که عرض کردم. من به این بیان میخوام ساده کنم مطلب را خدمت دوستان بگم. اگر حضرت عالی بنا باشد با کسی مشارکت بکنید در تجارت، 5 تا نکته اساسی رو باید داشته باشید که موفق باشین تو این مشارکت تجاریتون با شریکتون، بلا قافیه رو باختید، سرمایه هم رفته است از کف. 1. وقتی میخواید با شریک تجاریتون مشارکت بکنید، باید ابتداءً محدوده مشارکت رو دقیقاً چار کنید، تعریف کنید، یعنی مشخص باشه میزان فعالیتایی که شریک حق داره انجام بده، کجا خطوط قرمز است، نوع تجارت چی باشه، اندازه و ابعاد تجارت چی باشه، یعنی با دقیقاً شرط گذاری کنید با شریک تجاریتون، شروطی رو قرار بدید که اینها بشه ماده واحده 1 تا 10 20، طبق این شروط این قرارداد انجام بشه، و الا فایده ای ندارد، و الا هر کاری بکند هیچ، رها و آزاد و بل است. 1. باید شرط گذاری کنید، حدود اندازه مشخص کنید. دوم، بعد از اینکه شروط و چهارچوب تجارت رو با شریکتون تعریف کردید، حالا باتون شروع میکنه به کار، شما با چهار کنید نظارت کنید. باید نظارت مستقیم داشته باش، نه اینکه دوست ماست اعتماد بهش داریم انشالله خدا برکتش بده. نمیشه، این تجارت نمیشه. اگر شما خودتون نظارت نکنید رو مالتون، رو مال و تجارتون، نمیشه. این روستایی های قدیم ما یه جمله میگفتن، جمله قشنگی بود، میگفتن که مال دیدار صاحبش رو میخواد. خیلی جمله حکیمانه. یا دوستان عزیز اهل تجارت من میدونن، اگر شما خودتون ناظر و نظارت بر تجارتتون نداشته باشید نمیشه، جور دیگری میشه قصه. کسی کار خودتون رو نمی کند. نکته دوم اینه که بعد از اون چهارچوب و مشخصات قرارداد و محدوده تجارت رو تعریف کردن، نظارت کنید رو کار شریک، که با نظارت انجام بشه. سوم، بعد از حدود و شروطی که گذاردید و نظارت کردید، نوبت این میشه که محاسبه دقیق داشته باشید، حساب کتاب دقیق داشته باشید تو این تجارت. آقا هفتتون رو بدونید، ماهتون بدونید، سالتون بدونید، دقیق باید. آقا جون عزیز من، من با تو با شرایطی میام که باید محاسبه دقیق داشته باشیم و حساب کتابمون روشن باشه، هیچ تعارف هم با هم نداریم، باید دقیق و منظم باشه. چهارم، بعد از اینکه حساب و کتاب دقیق داشتید، خب برخورد میکنید به مواردی که اینها علامت سوال دارید. آقا این یعنی چه؟ چرا اینطور شده است؟ نوبت اون میشه که نقدش کنید شریکتون رو. بگید اینجا ایراد کارته، اینجا این چنین کردی، اینجا پا رو فراتر گذاشتی، نقدش کنید. پنجم، بعد از اینکه نقدش کنید، گاهی لازم اصلا مؤاخذهش کنید، اصلا عقابش کنید، اصلا بگید آقا جریمه باید بشی، این نبود کار ما، به این شیوه نباید عمل میکردی، باید تاوان کارتو پس بدی، نباید آزادانه ول بشه این شریک هر جور خواست عمل کنه و مؤاخذه‌ای هم نداشته باشه. یعنی باید ضامن اجرایی بگذارید برای کار که کار پیش بره. تجارت موفق این پنج تا نکته رو میخواد عزیز. حالا سوال میکنم، شما کدام تجارتی سنگین‌تر و مهمتر و جدی‌تر میشناسید از تجارت نفس، عمر و وجودتون؟ کدوم سرمایه گران‌تر از عمر شما و نفس شماست؟ میشناسید؟ کدوم سرمایه؟ کدوم تجارت پرسود تر از تجارت وجود انسان است؟ که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ میخواین بهترین تجارت رو من بهتون معرفی کنم که نجات بخش شما در دنیا و آخرت باشد؟ تجارت اصلی تجارت نفس ماست عزیزان. اون عبارات زیبای امیرالمومنین در خطبه متقین، تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم ارادتهم الدنیا فلم یریدوها. خدا چه تجارت عالی برای شما انسان ها دو دنیا قرار داده است. 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، بعد به یه عیش ابدی میرسید. فی عیشت راضیه، میرسید به فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، به یه ابدیت و جاودانگی در جوار رحمتون ذات باری تعالی و رحمت حضرت پروردگار. این چه تجارتیه؟ و از کف دادن این سرمایه و ولعصر ان الانسان لفی خسر چیه؟ حالا برای اینکه بخواهید عزیزان در تجارت نفس موفق باشید، همون پنج تا کار رو باید چکار کنیم؟ انجام بدیم. این یعنی رموز سلوک، یعنی راز موفقیت نفس، یعنی بجا رسیدن وجود انسان. یک، اولین نکته مشارطه. دو، مراقبه. سه، محاسبه. چهار، معاتبه. پنج، معاقبه. همون پنجتایی که گفتم تو تجارت، به زبان تجارت. الان بیاید به زبان سلوک و معرفت و نفس اینها رو نگاه کنید. اولین نکته اینه که انسان نمیتونه نفسش رو رها و یله کند. نفس سرخود به همه جا میرود عزیزان. اولین نکته اینه که ما باید با نفسمون شرط گذاری کنیم. یعنی باید مشخص باشه نفس ما میزان خوردنش چیه، میزان نخوردنش چیه، میزان میل شهوات جنسیش چه مقداره. باید شرط داشته باشیم با این نفس، نه که هر کجا دید قط و بالا یه چشم خط و خالی بکشد ما رو ببرد. باید مشخص باشه آیا نسبت به منافع مادی چگونه این نفس عمل میکند. باید چارچوب داشته باشه. نسبت با دوست و دشمن چگونه باید رفتار کنیم؟ باید مشارطه کنیم، برای شرط و اندازه برای نفس بگذاریم. اولین قدم مشارطه نفس است. خب حالا وقتی که برای نفس شروط رو مقدر کردیم و مشارطه کردیم، حالا باید چه بکنیم؟ باید مراقبه کنیم. رقیب یعنی نگهبان، باید نگهبانی بدیم. نظارت کنترل، سیف کنترل باشه، خودمون ناظر و مستقیم و کنترلش باشیم. باید مراقبه کنیم، باید کاملا ببینیم این شروط رو چطور عمل میکنه نفس ما، کجا سست آمد، کوتاه آمد، کجا. من تکرار میکنم عزیزان، هیچ راهی نداریم جز این پنج تا که عرض میکنم برای استکمال نفس. هی سوال میبرم چه بکنیم، نمیدونم شکر نعمت چگونه به جا بیاریم، چگونه مسیر رو، همیناست که عرض میکنم خدمت. خب حالا کاملا مراقبش باشیم، بدانید تا کله چرخ داده ای خوردت میشه، نباید هیچ کوتاه بیام، در هیچ لحظه ای نباید نفس رو رها کرد و ازش غفلت کرد. غفلت کردیم قافیه رو باختیم. مراقبه. سوم محاسبه. خب حالا اون شروط ابعاد مشخص شد، حدود، مراقبه و نظارت. حالا باید حسابش رو پس بکشیم، باید بنشینیم با پای این نفس ببینیم حاسبو قبلا تو حاسبو، خب چیکار کردی تو این بالاخره عرض به خدمتون نمیدانم ماه محرم شروع شد، الان رسید این موقعی محرم، چیکار کردی نیمی از ماه گذشت، نمیدانم چیکار کردی این سال 92 که شروع شد به اینجا رسید، چی شد این سال تا اینجا، 8 ماه این سال رو گذروندی به ماه نهم رسیدی، چه کردی در این 8 ماه 9 ماه با وجود خودت. نفس این باید محاسبه بشه، بدونیم سود و زیانش چی بوده، الان کجاست، دیروز اول سال کجا بود، الان کجاست، چی کم شد از حساب، چی افزوده شد به حساب این نفس. بله، در جا زد، عقب گرد کرد، ارتجاع داشت، پیش رفت، عرضی، طولی، عمقی، چه کار کرد؟ باید محاسبش کن. سختم باید این حساب رو جدی بگیریم، مو رو از ماس بکشیم تو این حساب، مانند همون شریکه، ولا مال و تجاره از دست می رود. باید محاسبه کن. محاسبه انجام می شود. خوشا به سعادت اون کسانی که عزیزان دارن این حالات رو. دارن این حالات رو به کوچکترین، الحمدلله من مواجهم با عزیزان خودم که این حالت رو دارن، که اگر کوچکترین رفتاری ازشون سر میزند تا 24 ساعت نمیتونن رها کنن ذهنشون رو و فکرشون رو که چرا این حرف رو زدم، چرا این جمله رو من جواب دادم، چرا بی مورد بلند شدم، چرا بی مورد نشستم، چرا لب باز کردم این گونه، چرا این دل رو آزردم. این محاسبه است، داره حساب میکشه از نفس خودش. خب حالا حساب رو کشیدیم، نوبت چی شد؟ معاتبه. بعد که میبینه حساب درست در نمیاد، جمع و دخل، نقد میکنه. چرا اینجا این کاری کردی؟ چرا اینجا این جمله رو گفتی؟ الان عرض کردم. چرا این رفتار رو انجام دادی؟ شروع میکند به خود انتقادی، اونو که خیلی برای مردم جالب نیست، بلکه مردم دوست دارن چه کسی رو نقد کنند؟ دیگران رو نقد کنند، نه خودشون رو نقد کنند. نوبت خود انتقادی میشه، نقد خود، و این میشه معاتبه، عتاب و تعییر خود، توبیخ خود، نقد خود. مرحله چهارم تی میشه، خیلی خوب نمیشه دیگه، حالا اگر اینطور شد و چنین کردی بسیار خوب، پس باید تاوانش رو پس بدی، میشه معاقبه، باید عقوبت کنی نفس را. حالا که این شد، نفس تو را از این مسائل محرومت میکنه. حالا جریمت میکنم که فرض کنید به تعبیر عرفی شرعی عرض میکنم باید نماز اول وقت بخونی، جریمت میکنم به این که باید دیگه از این لذت محروم باشی، جریمت میکنم که باید چنین و چنان بکنی، میشه معاقبه و یه عقابهایی رو برای نفس تعریف کردن. پنج مرحله کامل جامعی که به همه اینها اهل معنا میگن مرابطه، هر پنجتاش میشه مرابطه. بعد میگید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، این میشه اون مرابطه. مرابطه کسانی که ایمان آوردی صبر کنید، اصبروا و صابروا، دیگران من به صبوری دار و رابطوا، این شکیباییتون بیاد تو وادی مرابطه و که بزرگان معتقدن اهل معنا و اهل معرفت مرابطه اینه، این پنج تا است که اشاره کردید. امام تو مرحله چهارم اینجا دارن میگن و انما اوبخ بهازا نفسی، خدای من باکی ندارم، نفسمو توبیخ میکنم و نقد میکنم به خاطر اینکه طمع فی رأفتک، طمع به رأفت تو دارم که صلاح امر مذنبین به آن است، رجا و دلبستگی به رحمت تو دارم که رقاب و گردن خاطئین و گناهکاران با این رحمت تو باز میشه و آزاد میشن. حالا به اینجا که میرسد، اللهم و هاذه رقبتی قد عرقت از ذنوب، باز امام یه افقی رو باز میکنن که بی نظیره. یعنی بحث واقعی آزادی اینجا مطرح میشه که آزادی کجاست، آزادی حقیقی از کجا نشأت میگیره. خیلی زیباست که خدمت دوستان عزیز انشاءالله فردا شب ادامه سخنان دلنشین وجود مبارک سید العارفین و زین العابدین رو مظهر مبارکتون انشاءالله خواهیم بخوان. پروردگارا توفیق به کار و بستن تعالیم نورانی این مکتب و این امام و همام رو به همه ما عنایت بفرمان.